أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير موفق ومعين. ثم إن حقيقة الشيء الذي هو عليه في نفس الأمر وإن كان ممتنع الانقلاب عنه، لكن العلم به ربما كان علما بتمام ما به هو به، وربما كان علما ببعض ذاته، وربما كان علما بالخارج عن، اما مختص به واما مشترك بينه وبين غيره. عرض شد گرچه این کتاب در منطق به نام کتاب البرهان مشهور است، اما در حقیقت کتاب الحد و البرهان است. سر مطلب باز می‌گردد به ارتباطی که میان حد و برهان وجود دارد، که البته این ارتباط باید مورد بحث قرار بگیره. در کتاب‌های مختلف این تعبیر را شما می‌بینید، به خصوص در کتب فلسفی که در مورد برخی از امور گفته می‌شود و اذ لا حد له فلا برهان علیه، چون دارای حد نیست دارای برهان نیست. این همون ارتباط بین حد و برهان است که گاه تعبیر می شود به مشارکت الحد و البرهان فی الحدود، مشارکت الحد و البرهان فی الاطراف. به هر حال کتاب الحد و البرهان است، گرچه به نام کتاب البرهان نامیده می شود. البته این نکته قابل دقت است که مباحث مربوط به برهان در این کتاب بیشتر است از مباحث مربوط به حد. سر مطلب همان است که بحث حد مربوط به بخش تصورات است، بخش برهان مربوط به بحث تصدیقات است. در حقیقت بحث حد نه از آن حیث که به برهان مربوط است در جای دیگری از منطق مورد بررسی است. در کتاب البرهان ما در ارتباط با حد به اون بخش میپردازیم که در راستای ارتباط حد با برهان است. پس برهان در منطق جایگاهش همینجاست و لذا مباحث برهان باید همینجا مطرح بشه، اما حد در منطق جایگاه اصلیش در بخش تصورات است. در کتاب البرهان به حد از آن حیث که به برهان مربوط است پرداخته می شود، ولذا درصد بحث کمتر از درصد بحث از برهان است. در کتب منطقی پیشین خواندیم که تعریف یا حد است و یا رسم، هر کدام که باشد، یا تام است و یا ناقص، و این که حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص چیست، در کتاب‌های پیشین مورد بررسی قرار گرفته. اینجا مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند ماهیت خارجی اشیاء تغییر پذیر نیست، الشیء لا ینقلب عما هو علیه، همان گونه که مفاد قضایای صادقه از نفس الامر تغییر نمیپذیرفت، ماهیات حقیقی در خارج تغییر نمیپذیرند. حقیقت آتش هر چه باشد در خارج همان است که هست، حقیقت آب در خارج هر چه باشد همان است که هست، اما علم من به ماهیات خارجی مختلف است، ادراک من از خارج متفاوت است، سید من نسبت به خارج گوناگون است. و سه صورت کلی داره. صورت نخست این که انسان موفق شود خارج را چنان چه هست بفهمد. اگر ماهیات خارجی را آنچنان که هست فهمید، این رو اصطلاحاً بهش میگیم حد تام. حد تام علم مطابق با معلوم است، تصور مطابق با خارج است. مثلا اگر فرض کنم انسان در خارج ماهیتش حیوان ناطق است، اجمالاً جوهرون جسمون نامن متحرکون حساس ناطق است، تفصیلاً من هم انسان را با همین خصوصیات بشناسم، در حقیقت ماهیت خارجی را کما هوه هوه به تمام ما بهی هوه هوه ادراک کردم، این حد تام. گاه علم من نسبت به خارج، علم به ماهیت خارجی به تمام ما هوه هوه نیست، علم به تمام ذات نیست، علم به بعض ذات است، این صورت دوم. گاه علم من به خارج، علم من به ماهیت خارجی نه علم به تمام ذات است نه علم به بعض ذات، علم به امری خارج از ذات، اون امر خارج هم یا امری است مخصوص به این ماهیت خارجی، یعنی علم به خاصه، یا علمی است به امر خارجی که مشترک است بین این ماهیت و دیگر ماهیات و بخشی از دیگر ماهیات، یعنی علم به عرض عام یا به تعبیر صحیح تر علم به عارض عام. از این تقسیم به دست می آید حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. اگر تعریف مشتمل بر تمام ذاتیات باشد حد تام، اگر مشتمل بر بعض ذاتیات باشد یا مشتمل بر اموری خارج از ذاتیات باشد اون هم عام یا خاص، میشه حد ناقص. رسم تام، رسم ناقص، آنچنان که در کتب پیشین خواندیم. نکته ای که مرحوم علامه طباطبایی در اینجا تأکید دارن این است که میفرماید در حقیقت حد تام علم به ماهیات است حقیقتا. چرا؟ چون در حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، ممکن است ما علممان به خارج به گونه ای باشد که ماهیت مورد نظر را متمیزن عن غیرهی بفهمیم. خاصه کارش همینه. اگر من از طریق خاصه ماهیت را استیاد کردم، ماهیت را سید کردم، متمیزن عن غیره. اما علم به حقیقت ماهیت یا به تعبیر ایشان کمال حقیقت ماهیت نیست. من ماهیت را از درون کشف نکردم. علم حقیقی در حقیقت حد تام، که با حد تام من میفهمم در خارج چه هست، چیستی حقیقی اشیاء را فقط با حد تام میشه فهم. اما در موارد دیگر یا حد اکثر ما ماهیت مورد نظر را از دیگر ماهیات تمیز میدهیم، حالا یا تمییز کامل یا تمییز ما. اگر من با عارض عام ماهیت رو درک کردم، حتی تمییز هم تمییز کامل نیست، بلکه تمییز تمییز ماست. بگذاریم اون چه که در کتاب البرهان مورد توجه و عنایت ماست و ما به دنبال او هستیم، معرفت تصور حقیقی است، معرفت تصدیق حقیقی است، یعنی معرفت قیاس برهانی از اون جهت که مفید یقین است، معرفت حد تام از اون جهت که مفید تصور حقیقت است. چون با برهان ما در صدد کشف یقینی واقعیاتی، در صورتی به کشف یقینی واقعیات دست پیدا می کنیم که تصور ما از مفردات خارجی تصور صحیح و تام می باشه، تصدیق ما نسبت به گزاره‌های خارجی تصدیق حقیقی و واقعی باشه. لذا ما در کتاب البرهان دنبال حدیم در میان تعاریف و دنبال برهانیم در میان اقیسه. قیاس برهانی میخواهیم و تعریف حدی میخواهیم. حالا چطور باید بر مطلبی برهان اقامه کرد؟ مواد برهان چه خصوصیتی دارد؟ و حد تام چگونه قابل استیاده است؟ بحثی است که در این کتاب مورد عنایته. این بحث رو مرحوم خواجه در اساس الاقتباس مفصل مطرح کرده که عبارت خواجه رو الان می‌بینیم، خواهیم دید که بحث مفصل‌تر از این است که در اینجا ذکر شده. ثم ان حقیقت الشی، سپس حقیقت شی، الذی هو علیه فی نفس الامر، که بران حقیقت است در متن واقع و نفس الامر، و این کان ممتنع الانقلاب عن، گرچه ممتنع است انقلاب از اون حقیقت شی، شی از خودش منقلب نمی شود، لکن العلم بهی، ولی علم به شی، ربما کان علما به تمام ما بهی هو هو، گاه علم به تمام چیزی است که شی به آن چیز همان است، و ربما کان علما به بعض ذاته، گاه علم به بعض ذات اوست، و ربما کان علما بالخارج عن، گاه علم به خارج از شی است. حالا اما مختص به و اما مشترک بینه و بین غیره، اون امر خارج یا عارض عامه یا خاص است. و العلم به غیر صورت الاولا لیس علما بهی بالحقیقه، علم به غیر صورت نخست که علم به تمام ما بهی هو هو بود، در حقیقت علم به شیء بالحقیقه نیست، علم به بعض ذات شیء، علم به امری خارج از ذات شیء است، از لیس ذالک تمام و ما بهی هو بهو، چون غیر صورت نخست تمام شیء نیست. و انما تفید صورت الثانیت و الثالثه تمییزه عن غیره، صورت دوم و سوم افاده می کند تمییز شیء را از غیرش، صورت دوم علم به بعض ذات، صورت سوم علم به خاصه، و صورت رابعه تمییز ماله، صورت چهارم که علم به عرض عام است، نوعی تمییز برای شیء. من اگر در تعریف انسان گفتم ماشین، خب ماشی با حیوان، انسان در مش با حیوان شریکه، تمییز من تمییز ناقص، تمییز تام نیست، برخلاف اینکه بگم زاهکو، اگر ذهن مختص به آدمی باشه. و تسمى الثانیه حد ناقصا، دومی رو که علم به بعض ذاته میگیم حد ناقص، و الثالثه اما سومی، ان اشتملت على جنس غریب رسما تاما، اگر مشتمل بر جنس غریب باشه بهش میگیم رسم تام، یعنی جنس غریب همراه با خاصه، حیوانون زاهک رسم تام است، و الباقی رسما ناقصا، باقی رسم ناقص، که باقی حالا صوری پیدا میکنه، فقط عرض عام باشه، فقط خاصه باشه. و اما صورت الاولا فهی التي تفید تصور الشی حقیقتا، اما صورت نخست آن است که افاده می کند تصور شیء را حقیقتا، و تسمى حدا تاما، بهش میگیم حد تام. و قد عرفه المعلم الاول، ارسطو این چنین تعریف کرده حد تام را، به انه قول دال على الماهیه، کلامی است که دلالت می کند بر ماهیه، و مرادش از ماهیت یعنی به ها تمام حقیقت شی. مراد ارسطو از ماهیت تمام حقیقت شی است، حد تامان است که دلالت دارد بر تمام حقیقت شی. هذا. حالا البته بعدن باید بهش برسیم که اصولا آیا بشر دستیابی به حد تام دارد یا ندارد، به خصوص با تحقیقاتی که بعدها در حکمت متعالیه صورت گرفت، ثابت شد فصل از کلیات خمس نیست، فصل لحظه وجود است، ثابت شد ما نوع در خارج نداریم، نوع کلیه طبیعی است، کلیه طبیعی ماهیت است، ماهیت وجود خارجی ندارد چون اصالت با وجوده، این مباحث رنگ و بوی دیگری به خود میگیرد که در بحث پایانی این کتاب اون مباحث میپردازیم. این بحث رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مقاله چهارم که پایان بخش مقالات کتاب، صفحه 199 الفصل الاول فی الغرض من هذه المقاله، غرض از این مقاله، اونجا اگر عزیزان دقت کنن ببینن همین مطالب تکرار شده، یه مقداری حالا با تفاوت. قد مر فی اول الكتاب ان القول الذي يوجب تصور المطلوب عن المعرف قد يوجب تصوره بامر ذاتي له و قد يوجب بامر خارج عنه و الموجب به امر ذاتی الله، اما ان یوجب به تمام الذات او به بعضهی، و الموجب تصوره به تمام الذات یسمى حدا تاما، و الباقی اما حدا ناقصا ان اوجب التصور به بعض الذات او رسما تاما ان کان مرکبا من ذاتی و خارج عرضی، او رسما ناقصا ان اقتصر على العرضیات فقط. والغرض من هذه المقاله بيان الاحوال العارضه للحد التام من حيث هو حد تام. بعد شروع میکنن میگن ما در این مقاله مجموعا 4 فصل داریم و در هر فصلی چه خواهیم گفت. به هر حال آخرین مقاله این کتاب مربوط به بحثی است که الان عرض شد. ثم اقول، قبلا عرض کردیم این ثم اقول مربوط به اول سخن مرحوم علامه طباطبایی است. فرمودن کلام فی الغرض الموضوع لاجله هذا الكتاب، فرمودن اقول و اولا، حالا میفرماین ثم اقول، در آغاز چنین میگویم، بعد میفرماین سپس میگویم. فالغرض فی هذا الكتاب معرفت حال تصدیق الحق و تصور الحقیقی، غرض در این کتاب شناخت حال تصدیق حق و تصور حقیقی است، یعنی معرفت حال قیاس برهانی از اون جهت که مفید یقین است و معرفت حال حد تام از اون جهت که مفید تصور کمال حقیقت است، یعنی حقیقت کامل. و علی هذا فهو کتاب البرهان و الحد معا، بنابراین این کتاب کتاب برهان و حد است با هم. و این سمیه کتاب البرهان، گرچه به کتاب البرهان مشتهر شده، اما در حقیقت کتاب الحد و البرهان است. مرحوم خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه در بحث کیفیت اکتساب تصورات به حد تام 12 فصل دارند. که همون مباحثی است که ما در مقاله چهارم این کتاب می‌خوانیم، منتها مفصل‌تر و قابل توجه‌تر در این کتاب که بازنگاری اساس الاقتباس صفحه 447 فن دوم، کیفیت اکتساب تصورات تام به حد، مشتمل بر 12 فصل. در آغاز مقاله پنجم که مربوط به برهان است، فن اول کیفیت اکتساب تصدیقات یقینی به برهان، در این فن 18 فصل دارند. فصل نخستش با بحث آغازین کتاب البرهان مرحوم علامه طباطبایی مناسبت دارد. یه مقدار از عبارت خواجه رو ببینیم. می‌فرماید البته عبارت خواجه است که بازنگاری شده، بازنویسی شده. همان گونه که قبلا گفته ایم، علم یا تصور است و یا تصدیق، و هر یک از این دو یا مکتسب است و یا نامکتسب، یعنی یا بدیهی است یا نظری. در اینجا اضافه میکنیم که هر تصوری یا تام است یا غیر تام یا فاسد. یک قسم اضافه شد. اگر من در مقام تصور ماهیات خارجی صورتی در ذهن دارم که اصلا مطابق با واقع نیست، نه تمام ذاتیات است، نه بعض ذاتیات است، نه عارض عام، نه عارض خاص، این تصور ایشون تعبیر کرد به چی؟ فاسد. تصور تام تصوری است که صورت ذهنی چیزی دقیقا مطابق با صورت خارجی همان چیز باشد. تصور غیر تام یا ناقص به گونه ایست که صورت ذهنی مشابه صورت خارجی یا نزدیک به آن باشد، و تصور فاسد مطابق با صورت خارجی نیست. اگر من نسبت به ماهیتی تصوری دارم که هیچ مطابقت با او ندارد، نه در ذاتیات نه در عرضیات، این قسم رو تعبیر کردن به تصور فاسد. اگر صورت ذهنی من دقیقا مطابق با صورت خارجی باشه،
این تصور تام اگر مشابه صورت خارجی باشه این تصور ناقص. تصور تام فقط یک قسم است، اما دو تصور دیگر با توجه به دوری و نزدیکی، وضوح و خفا دارای انواعی است. این هم یک نکته. حد تام یک نوعه، اما از حد تام که گذشتیم انواع و اقسامی داریم. سر قضیه هم این است که در تصور تام قرار شد صورت ذهنی کاملا مطابق با صورت خارجی باشه، چون صورت خارجی واحد است، صورت ذهنی کاملا مطابق با او واحد است. هر ماهیت خارجی یک صورت ذهنی صحیح کامل بیشتر نداره. اما اگر از این صورت ذهنی صحیح کامل دست کشیدیم، آمدیم سراغ صورت ناقص، میگه به اعتبار قرب و بعد تصور من به متصور خارجی انواع و اقسام فراوانی پیدا میکنه. پس این که ما حد ناقص داریم، رسم تام داریم، رسم ناقص داریم، اینها بیانگر همه انواع تعریف نیست و بر این مطلب الان تأکید میکنن. فرمان اکتساب تصورات به وسیله اقوال شارحه است. اقوال شارحه یا مشتمل بر محمولات ذاتی و عرضی است یا نه، یا مشتمل بر محمولات ذاتی و عرضی است یا نه. هر یک از آن ذاتی و عرضی دارای اقسامی است که بعضی مخصوص به موضوع بوده و مقتضی جدایی آن از آن موضوع از سایر موضوعات است و برخی میان آن موضوع و سایر موضوعات مشترک است. بر این اساس قول شارح یا مشتمل بر ذاتیات است، یا مشتمل بر عرضیات است، یا مشتمل بر هر دو، یا بر هیچ کدام. اینم یک قسم. قول شارحی که نه مشتمل بر ذاتیات باشد نه مشتمل بر عرضیات. یعنی معرفی که معرف است اما نه مشتمل بر ذاتیات جنس و فصل، نه مشتمل بر عرضیات، چه عارض عام چه عرض خاص چه خاصه. اگر باقر و ساحل رو فصل انسان رو میفرمایی؟ اگر
از یه جهت شباهتی داره به اون واقع، شباهتش خود هر در حیوانیت
بله،
از این طرف هم خب این فاصله
دیگه. اگر مجموع تعریف را بر معرف منطبق کردیم فاصله مشخص شد. اگر هر کدام از حیوانیت و باقریت، حیوانیت و ساحلیت را مثل مطلبی که ما در اصول داشتیم، تعدد مطلوب و وحدت مطلوب، به عبارت اخرى اگر من گفتم الانسان و حیوانون، اینو مستمع ضبط کرد، باقرون به گونه ای که مستمع فهمید انسان حیوانیتش مسلم است، منتها حیوان باقره، من بعض مطلوب رو به او افاده کردم. ولی اگر مجموع حیوانون باقر یا حیوانون ساحل در نظر گرفتم، جزء مواردی است که باید فاسد در نظر گرفته بشه. خب مشکل داره، میرسیم نه یه مقداری، بیش از یه مقداری مشکل داره، به اشکالات میرسیم، یقینا مشکل داره. در ارتباط با این مطلبی که حالا میفرمایید که اگر ما گفتیم انسان حیوان ساحله، مثلا اگر از مجموع حیوانون ساحل خواستیم یک تعریف داشته باشیم که منطبق بر معرف باشه، این فاسده. چرا؟ مثل این است که مثلا فرض کنید من یک گونه گیاهی جدید کشف شده و من او رو هیچ اطلاعی ازش ندارم، درست؟ و من او رو یک گونه گیاهی دیگری به حساب می آورم. نوعی را نوع دیگر میبینم یا از او بالاتر، اصلا جنس او را هم چیز دیگری حساب میکنم. گونه گیاهی است، من او را فلزی از فلزات میفهمم. این تصور، تصور فاسده، تصور تام نیست. پس در حقیقت شاید برگرده به این که مخاطب چه مقدار بگیره. اگر مخاطب این رو بفهمد و بیابد که انسان حیوان است، منتها حیوانی که سیهه میکشه مثلا، حیوانیت او رو مسلم بگیره، من به بعض ذات او رو دلالت کردم. منتها یک تفاوتی بین این که بگم الانسان و حیوانون با الانسان و حیوانون ساحلون باید گذاشت. من بگم الانسان و حیوانون یا بگم الانسان و حیوانون ساحلون، تفاوتم اینطور من میفهم. وقتی میگم الانسان و حیوانون، من او رو راهنمایی کردم ناقص. ولی وقتی گفتم الانسان و حیوانون ساحلون، من او رو راهنمایی کردم و بلا فاصله گمراه. یعنی این راهنمایی رو در ذهن او مخدوش کردم، گفتم انسان حیوانیست که سیحه میکشه. اگر بگم الانسان و حیوانون، طرف میفهمه که انسان داخل در این جنس، فصل او براش مجهوله. اما اگر گفتم الانسان و حیوانون ساحل، طرف میفهمد انسان داخل در این جنس است، متعین در این فصل. خب این فاصله، چون مطابق با واقع نیست. الانسان و حیوانون مطابق با واقع، اما الانسان و حیوانون ساحل مطابق با واقع نیست. حالا ببینیم اصلا این تقسیم بندی رو میشه پذیرفت یا نه. میگه اگر مشتمل بر ذاتیات باشد، یا مجموع ذاتیات را در بر گرفته، یا فقط برخی از آنها را شامل است. در صورت دوم، یا باعث جدایی و تمیز از تمام اموری است که غیر از موضوع است. یعنی در صورتی که مشتمل بر بعضی باشه. نه، اگر مشتمل بر ذاتیات باشد، یا مجموع ذاتیات را در بر گرفته، یا فقط برخی از آنها را شامل است. در صورت دوم، یا باعث جدایی و تمیز از تمام اموری است که غیر از موضوع است، یا فقط باعث تمیز از برخی از آنهاست، و یا اصلا افاده تمیز نمی کند. و اگر مشتمل بر عرضیات باشد نیز، یا افاده جدایی کلی و یا افاده تمیز جزئی نموده، و یا اصلا نشانگر تمیز نیست. پس چه مشتمل بر ذاتیات باشه، چه مشتمل بر عرضیات باشه، این تقسیم رو ایشون قائلن که یا باعث جدایی و تمیز از تمام امور غیر ماهیته، یا باعث تمیز از برخی از آنهاست، یا اصلا افاده تمیز نمی کنه، ممیز نیست. در صورتی که هم ذاتیات و هم عرضیات را شامل باشد، باز هم چنین است. و اما اگر قول شارح نمشتمل بر ذاتیات بوده و نمشتمل بر عرضیات باشد، حتما باید صورتی مشابه مطلوب را افاده کند، خواه آن صورت قریب باشد یا بعید، وگرنه قول شارح نخواهد بود. بنابراین اقوال شارح با توجه به این اعتبارات دارای اصناف بسیاری هستند. چه شد؟ ایشون میگن معرف شما یا مشتمل بر ذاتیات است فقط، یا مشتمل بر عرضیات است فقط، یا مشتمل است بر ذاتیات و عرضیات هر دو، یا بر هیچ کدام مشتمل نیست. برای این آخری که مشتمل بر هیچ کدام نیست، نه بر ذاتیات نه بر عرضیات، میفرمایند در صورتی قول شارحه که یک صورتی مشابه واقعیت رو ارائه کنه، وگرنه اگر صورتی مشابه واقعیت رو ارائه نکند، اصلا قول شارح نیست، اصلا معرف نیست. این که هیچ. حالا این صورت قریب باشد یا بعید باشد، اما اون سه صورت دیگر که تعریف ما مشتمل بر ذاتیات، عرضیات یا ذاتی و عرضی هر دو باشه، هر یک از این سه صورت رو ایشون سه قسم کردن. که چی؟ میگن این تعریف یا ممیز است کاملا، یا ممیز است به صورت جزئی، یا اصلا ممیز نیست. مجموعاً تا اینجا شد 10 یا 11 قسم، اگر اقسام رو بخوایم ذکر بکنیم. ایشون میخواد بگه از میان این اقسام متنوع، همون چهارتایی که در منطق مشهور مورد عنایت، و از میان اون چهارتا در این فن که فن برهانه ما با حد تام کار داریم. حرف خواجه اینه: از میان تمامی آن اصناف آنچه مشتمل بر مجموع ذاتیات باشد از نظر محققان حد تام نامیده می شود. حد تام قولی است که بر ماهیت محدود دلالت می کند و حتما این قول نشانگر صورتی است که در وجود خارجی مطابق با آن ماهیت است. اینو عزیزان در ذهن در نظر داشته باشند. فقط اشاره می کنم بعد باید بحثش رو انجام بدیم. ببینید منطق ما وامدار فلسفه است، یعنی منطقی موضوع منطق را، بسیاری از محمولات منطق را از فلسفه میگیرد. مثلا اینکه ما قضیه داریم، قیاس داریم، معرف داریم، حجت داریم، اینها رو باید فیلسوف ثابت کنه بده به دست منطقی. مثلا در بحث وحدت و کثرت، در بحث وحدت علی کثرت که اتحاد است، اتحاد که ثابت شد قضیه ثابت میشه. قضیه که ثابت شد حالا میریم به دست منطقی میگیم برای قضیه اقسامی است. خب حالا نکته ای که اینجا میخوام عرض بکنیم اینه، در ضمن عزیزان بحث رو که دنبال بکنن ببینن مناطقه ما خودآگاه یا ناخودآگاه مبتنی بر اصالت ماهیت پیش رفتن یا مبتنی بر اصالت وجود. یعنی نگاه اونها به ماهیت چه نگاهی است، قابل توجه، چون تأثیر داره در سیر بس. مرحوم علامه طباطبایی هم در مقاله چهارم وارد بحث نشدن اما اشاره دارن، بحث رو اشاره میکنه. فرمایان اما اگر قول شارح فقط برخی از ذاتیات را شامل باشد فقط حد ناقص خواهد بود. بهترین حد ناقص حدی است که نشانگر تمیز و جدایی کلی باشد. اهل ظاهر میان چنین حدی با حد تام فرق نمیگذارند، زیرا در نظر ایشان آنچه که مطلوب است فقط تمییز و جدایی این ماهیت از سایر ماهیات است، نه تصور حقیقی این ماهیت. یه مطلبی مرحوم علامه طباطبایی در نهایه دارد وقتی ماهیت رو ایشون مورد بحث و بررسی قرار میده، در بحثی که در نهایه در بحث اصالت الماهیه دارند مطلبی دارند. اون مطلب این است که میفرمایند ماهیت در حقیقت تشکیل شده از صلوب، از سلب ها، یعنی انسان وقتی که میخوایم تحلیلش کنیم میبینیم با مجموعه ای از سلب ها به دست میاد. یه موجودی که لیس بفرسن ولا غنمن ولا بقرن ولا شجرن ولا حجرن، میگن از مجموعه این سلوب ما به ماهیت دست پیدا میکنیم و ماهیت رو میشناسیم. اون وقت اگر این مطلبی که ایشان فرمودن ظاهرش مراد باشه، این عبارت مرحوم خواجه باید مورد توجه قرار بگیره که یعنی چی. فرماید زیرا در نظر ایشان آنچه که مطلوب است فقط تمییز جدایی این ماهیت از سایر ماهیات است، نه تصور حقیقی این ماهیت. شون میخوان بفرمایند گاهی ما ممکنه ماهیت رو از سایر ماهیات جدا کنیم، با خاصه او رو تشخیص بدیم و بفهمیم این ماهیت چیست، اما این چیستی غیر از این است که ما درون کاوی کنیم و جنس و فصل ماهیت رو پیدا کنیم. ظاهر برخی از عبارات این است که اصلا ما با حد تام به بیش از این نمیخوایم برسیم، ما با حد تام هم دنبال یک تمییز واقعی میگردیم. واضح‌تر عرض بکنم، در حقیقت ممیز واقعی ماهیت فصل است، که فصل همان صورت است، با دو اعتبار فصل و صورت نامیده میشه. اگر ممیز واقعی ماهیات فصل است، آیا ممکن است ما اولا بدون فصل تمییز داشته باشیم؟ و آیا ما با فصل بجز دنبال تمیز و جدایی ماهیت از سایر ماهیات دنبال چیز دیگری هستیم؟ به این دو سوال پاسخ میدیم انشاءالله. اگر قول شارع تنها از عرضیات یا ذاتیات آمیخته با عرضیات تشکیل شده باشد، رسم خواهد بود. در اینجا نیست. اگر رسم نشانگر و افاده کننده تمییز کلی باشد، رسم تام بوده و الا رسم ناقص است. بهترین رسم آن است که از هر دو صنف ترکیب شده باشد. هر حد و رسمی که اصلا نشانگر تمیز نباشد در تعریف نقشی ندارد. پس این تعبیر باید دقت بشه، هر حد و رسمی که اصلا نشانگر تمیز نباشد در تعریف نقشی ندارد، عبارت مسامحه نیست؟ ما میتوانیم حد داشته باشیم، حالا رسم هیچ، ولی حد در تمیز هیچ نقشی نداشته باشیم؟ من عبارت اساس رو نگاه نکردم ببینم این بازنویسی درست انجام شده یا نه، اما تعبیر اینجا اینه، هر حد و رسمی که اصلا نشانگر تمیز نباشد در تعریف نقشی ندارد. یعنی ما حد یا رسمی داریم که ممیز نیست اما در تعریف نقشی نداره. ظاهر عبارت اینه. خب خب
و در این دو قسم اخیر سه تا تقسیم بندی کردن، ظاهر آیه اینه که آخرش اینه که شامل به هیچ کدوم از چیز نمیشه دیگه، یعنی تمییزی ندهد دیگه، اینجوری بود دیگه، هر کدوم سه تا تقسیم بندی داره.
خب سوال ما اصلا اینه، چه حد چه رسم می تواند ممیز نباشد، هیچ گونه تمییزی، و در این حال تعریف باشد، حد باشد و رسم باشد؟ ما تو تصورش گیریم. در حقیقت حدی دارم که حد نامیده میشه یا تعریف، رسمی دارم که رسم نامیده میشه و این رسم هیچ گونه تمییزی نسبت به معرف من، مرسوم من و محدود من ایجاد نمیکنه. این چه حد و چه رسمی است؟ تو تصور قضیه گیریم، چون در مقام تصور ما اگر میخواییم اقسام رو بیان کنیم همیشه در تقسیم این چنینه، اقسام رو بیان میکنیم بعد میگیم آقا این اقسام مستاق ندارد، این اقسام مستاق دارد و فراوان دارد، این اقسام مستاق دارد و کم دارد، این مشکلی نیست. اما من اقسامی رو بیان بکنم که پارادوکس داخلی داره، خود متناقصه، یعنی بگم حدی که هیچ گونه ممیز نیست، رسمی که هیچ گونه تمییزی در اون نیست، این چه حد و چه رسمی است؟ صحبت در تعبیر. در حقیقت آنچه که ذاتی بوده و نه عرضی و نشانگر صورتی شبیه صورت مطلوب باشد مثال نامیده می شود. این اقسام با توجه به مواد است، اما بر حسب صوری که از ترتیب وضع این اوصاف پدید می آید نیز ممکن است اقسامی وجود داشته باشد، زیرا برخی از این ترتیب ها همان گونه اند که باید باشند و برخی دیگر نزدیک یا شبیه آنچه باید باشند هستند و گروهی نیز برخلاف آنچه باید باشند هستند، اما منطقیان برای این اقسام نام خاصی وضع نکردند. زاد فی تنبور نغمتا اخرى، این شد مطلب دیگر. مطلب دیگر این است که خب حالا ما در حد و رسم اون چه تا گنون گفتیم مربوط به ماده بود، که حالا چیزی که من در حد ذکر میکنم یا در رسم ذکر میکنم آیا ممیز هست؟ ممیز نیست؟ عارض عام است؟ عارض خاص است؟ ذاتی است؟ عرضی است؟ اینها مربوط به ماده است، اما چینش چگونه باشه؟ اول امر مشترک بیاد بر امر بعد امر مختص، اول امر مختص بیاد بعد امر مشترک، فقط امور مختص باشه، فقط امور مشترک باشه. اگر مثلا هم فصل دارم هم خاصه، کدام رو مقدم ذکر کنم؟ هم جنس دارم هم عرض عام، هم خاصه هم فصل، کدام رو مقدم و مؤخر ذکر کنم؟ میگه بر اساس ترتیب سوری ذاتیات و عرضیات باز اقسامی ایجاد میشه، که این اقسام رو اصلا منطقیین ذکر نکردن و براش اسم خاصی هم وضع نکردن. البته ترتیبش از نظر عقلی مشخصه. مثلا از باب نمونه، اگر ما عام می داریم و خاصی، عام مقدم ذکر میشه نسبت به خاص، خاص بعد از عام ذکر میشه. ولی تعبیر ایشون این است که برخی از این ترتیب ها همان گونه اند که باید باشند و برخی دیگر نزدیک یا شبیه آنچه که باید باشند هستند و گروهی نیز برخلاف آنچه باید باشند هستند. ولی منطقیین برای اینها تقسیمات و ترتیباتی ذکر نکردن. خب آنچه تا کنون گفته شد در مورد تصور بود، در مورد تصدیق نیز تقسیماتی وجود دارد. چه گفتیم؟ عرض کردیم پس ما این که در منطقهای حوزوی این گونه میخوانیم که معرف یا حد تام است یا حد ناقص، یا رسم تام است یا رسم ناقص، اولا باید بدانیم اقسام معرف منحصر در اینها نیست. اقسام بسیار متنوع است به اعتبار ماده، چه این که اقسامی پیدا می شود به اعتبار صورت، و این قابل توجهه. شاید عزیزان کمتر این دقت رو داشتن، ما در قیاس هم رو ماده قیاس بحث داریم هم رو صورت قیاس. صورت قیاس رو در بحث قیاس بررسی می کنیم، شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع، قیاس استثنایی، قیاس اقترانی، قیاس خلف، قیاس افتراض. صورت قیاس رو در بحث قیاس مطرح میکنیم. ماده قیاس رو در کجا بحث میکنیم؟ در صناعات خمس، که ماده قیاس یقینی باشه، شبه یقین باشه، ظنی باشه، تخیلی باشه. خب در مورد تصدیقات ما در باب قیاس و صناعات خمس هم از صورت بحث داریم هم از ماده بحث میکنیم. حالا این صحبت باید بعداً مورد عنایت قرار بگیره. پس چرا به منطق ارسطویی میگن منطق سوری؟ و آیا این اسم تام میشه یا اسم تام می نیست؟ اینو بعداً بهش میرسیم. اما تا به الان این تفتون رو نداشتیم که آیا در معرف این بحث جایگاه داره یا نه. یعنی ما در معرف هم یک بحثی در ماده داریم، ذاتی، عرضی، عرض عام، عرض خاص، مشترک، مختص، و یک بحثی هم باید در صورت داشته باشی، که حالا اگر رسم من مشتمل بر اعراض عامه است، همینطور گتره میتونه کنار هم قرار بگیره یا چینش لازم داره. اگر مشتمل بر ذاتی و عرضی است، همین گونه میتونه قرار بگیره یا چینش لازم داره. جناب خواجه میفرماید از این حیث هم ما قانون داریم، اما متاسفانه یا خوشبختانه بستگی داره منطق رو طولانی بدانیم، بگیم بیشتر از این طولانی نشه، یا بگیم نه منطق جای کار هنوز داره، مناطق رو این بحث مانور ندادن و ذکر نکرد. یعنی بستگی داره که ما وقتی بحث عرض عام رو مطرح میکنیم، اینو یادتون باشه حتما بهش بپردازیم، این بحث عرض عام رو که مطرح میکنیم این عمومیت رو تا چه مقدار تعریف کنیم، بحث مهمی هم هست. من دیدم در بعضی از کتاب های منطقی وقتی میخوان مثال بزنن به عرض عام، گاه مثال میزنن به، یعنی در تعریف قرار میدن کلمه شیء را، یا کلمه موجود را. درست؟ با اینکه ما میدانیم از نظر حکمی شیئیت، موجودیت، اینا مفاهیم فلسفی هستند، یعنی معقولات ثانیه فلسفی، و اینها اصلا ماهیت نیستن. و حالی که عارضه عام باید ماهیت باشه، التعریف للماهیه و بالماهیه. این که ما تا چه محدوده ای رو رسم ناقص بگیریم، قبوله. در این اقسام چهارگانه رسم ناقص گلوگشادترین نوعه، خیلی دایرش وسیعه. اما در این که ما تا چه حد رسم ناقص را گسترش بدیم، رو مصادیق لااقل حرف داریم. رو مصادیق یعنی گاه اگر من تعبیری داشته باشم، این تعبیر مفید فایده هست برای مخاطب، اما از نظر منطقی رسم نامیده نمیشه. چه باید بکنم؟ یعنی باید اون تعریف رو چه بنامم؟ درست شد؟ حالا این بحث رو اینجا پیش نکشیم. اگر یادتون باشه ما در منطق میگفتیم ما یک تعریفات لفظی داریم، یک تعریفات شرح الاسمی داریم، یک تعریفات حقیقی داریم. خیلی از تعریفات لفظی به یک معنا تعریفه، اما داخل در چیست؟ ظاهر عبارت اینجا هم این بود که ما داریم تعریفاتی که نه حد است نه رسم، چیزهای دیگری است، نص تعبیر بود. این احتیاج به تأمل داره که اگر نه حد است و نه رسم چیست، و این که میخواد یک مشابهی از خارج در ذهن من ایجاد کنه، این مشابه تا چه حد مشابه، یعنی این اطلاعاتی که به من میده، این داده هایی که در ذهن من داره تا چه حد اگر حکایت کنه از خارج باز هم رسم نامیده میشه. این احتیاج به دقت داره، احتیاج به تأمل داره. میپردازن به تقسیماتی که در ارتباط با تصدیق ما در حقیقت اون رو خواندیم، برای اینکه مقدمه این باشه، چون نکات قابل توجهی داره که ظاهرا وقت ما پایان پذیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.